أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم الظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. در این سوره مبارک غافر برای اینکه برهان را با مسئله تاریخ انبیا تقویت کند و تجربه دینی را مؤید اون برهان عقلی قرار بدهد، قصه وجود مبارک موسی کریم و جریان فرعون و قوم فرعون و اون مؤمن آل فرعون را ذکر کند. از فرعون چند کلمه کفرآمیز معروف در قرآن کریم هست، بعضی از کلمات عادی هم از فرعون نقل شده. کلمات کفرآمیز و مبالغ آمیز فرعون، یه بخشش مربوط به همون داعیه ربوبیت است که میگفت انا ربکم الاعلی، طایفی دیگر دعوای الوهیت است که میگفت ما علمت لکم من اله غیری، طایف سوم داعیه دارد که میگوید چیزی رو که من نمیدانم نیست. همونطوری که از در قرآن کریم از خدای سبحان نقل شد که خدای سبحان برای اثبات نبودن چیزی میفرماید خدا نمیداند، یعنی نیست. اتنبئون الله بما لا یعلمون، شما گزارش میدید، چیزی میگید که خدا او رو نمیداند، یعنی نیست. درست است که برای افراد عادی عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، ولی نسبت به ذات اقدس اله که نامتناهی است و به کل شیء محیط است، اگر چیزی را نداند یعنی نیست، معدوم محض که قابل علم نیست، علم کشف و ظهور است. البته این معدوم اگر تصور ذهنی داشته باشد مطلب دیگر است که موجود است، ولی معدوم محض بگم آیا خدا میداند؟ خب چی رو میداند؟ اگر یه شیء معدوم مطلق باشد تحت علم قرار نمیگیرد. همین ادعای بلند را هم فرعون داشت، گفت ما علمت لکم من اله غیری، یعنی وقتی که من نمیدانم یعنی نیست دیگر. این سه طایفه. اما اون طایفی که به طور عادی مردم را دعوت میکند همین است که میگوید ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، من اون چرا که رأی خودم هست به شما میگم و این اون چرا هم که خیر شما هست در همین است که من میگم. این اساره گفتگوهای داعیه فرعون و همچنین گفتگوی فرعون با قوم خودش است. گفتگوهای فرعون با وجود مبارک موسی کریم و هارون در سوره مبارک طه و مانند اون گذشت. این که فرعون گفت من میترسم دین شما را از بین تبدیل کند یا فسادی در جامعه ایجاد کند، برای آن است که تقدیم اعتقاد دینی برای آن است که بالاخره هر جامعه به مکتبشون بیش از مسائل اجتماعی احترام می‌ذارن، اون مسائل دینیشون مقدم بر مسائل اجتماعیشون هست، لذا جریان تبدیل دین را مقدم داشت بر مسئله او ان یظهر فی الارض الفساد. و هرگز سخن از داعی الله را قبول نداشت و می گفت که خدا این نیست مگر من، و اگر هم باشد به وسیله بت‌های ما با دیاوری ما را به عهده بگیرد. در جامعه مصر برخی از قبطی ها که گذشته از این که از قوم قبط بودند و از قوم فرعون بودند، وابسته به فرعون هم بودن که آل فرعون بودن، لذا از قبیل از قبط به عنوان یا قومه یاد میکند، چه اینکه خداوندم از او به عنوان آل فرعون یاد کرده است. و قال رجل مؤمن من آل فرعون، در دربار و دستگاه های فرعون کسانی بودن که به موسی کریم علاقه داشتن. قبل از اینکه اون حضرت به مقام نبوت برسد به وی احترام می‌ذاشتند، به علامت بودن. خبرهای تلخی که درباره موسی کریم قبل از نبوت شنیده می‌شد به اون حضرت ابلاغ می‌کردند. بعد از جریان فوکزه موسی که اون حادثه پیش آمد، به موسی کریم خبر دادند که ان الملأ یعتمرون بکل یقتلوک. خب این قبل از نبوت وجود مبارک موسی کریم بود، قبل از اینکه بدین بروند و اون کارا رو انجام بدن و اون خدمات 8 ساله رو انجام بدن و بعد نبوت نصیبشون بشه. اینها این ان الملأ یأتمروک لیقتلوک فخرج، این قبلا بود. الانم در دربار و قوم و آل فرعون کسانی هم هستن که به موسی کریم گزارش میدن که اونها قصد قتل شما رو دارن. این که فرعون گفته بود که زرونی اقتل موسی ولید و ربه، اینه در حضور موسی کریم که نگفت، ولی گزارشگرها به موسی کریم اعلام کردن که او همچه تصمیمی دارد. اونگاه موسی کریم فرمود اینی استو و ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. یه همچه گزارش هایی بود. مطلب بعدی آن است که برخی ها منزه از فساد و خونریزی هستند، چون در فطرت انسان عدل طلبی و پرهیز از ظلم هست که قد الهمها فجورها و تقواها. این گروه که فطرتشون را آلوده نکرده اند بالاخره این حسن فاعلی را داره هستند. برخی ها در اثر قدخواب مندسته ها این فطرت را تدسیس کردند، با دسیسه‌های فراوان اینو دفن کردن، اغراض و غرایز روی این فطرت گذاشتن، بنابراین شدن قسی القلب. اینا مقتضی فساد در اونها هست، مقتضی شرارت در اونها هست. اگر قیامت رو باور داشتن، اعتقاد به معاد مانع است، اینا یا دست به شرارت نمیزنن یا کم. ولی اگر کسی معتقده به معاد نباشد، اون در فطرت رو هم دفن کرده باشد که قد خواب من دسته ها و گرفتار این اصل مشعوم بشود که قد افلح الیوم من استعلا، این هم مقتضی فساد درش هست، هم مانع فساد مفقود است. درباره فرعون گفتن این دو مشکل رو دارا بود، هم متکبر بود هم لا یؤمن بیوم الحساب بود. وجود مبارک موسی کریم به خدا عرض کرد انی استو بربی و ربکم، نه تنها از فرعون، از هر کسی که این دو مشکل دارد، هم مقتضی شرارت در او هست، هم مانع اعمال شرارت را ندارد، هم متکبر است و قسی القلب است و خودخواه و مغرور، هم لا یؤمنو بیوم الحساب. بنابراین بعضی ها مقتضی فساد در اونها نیست، مانع فساد هم وجود دارد، آدم های منزهی هم. بعضی ها مقتضی فساد در اونها هست، مانع دارن، سعی بکنن کمتر فرش فساد کنن یا فساد نکنن. اما کسی که مانع فساد در اون نیست، مقتضی فساد در اون هست، یعنی هم متکبر است، هم به قیامت باور ندارد، این دیگه دست به هر شرارتی میزند. وجود مبارک موسی کریم فرمود فرعون از این قبیل است، هم متکبر است، هم لا یؤمن بیوم الحساب است. من از این همچه آدمی به تو پناه برم. نه تنها از شخص فرعون، بلکه هر کسی که گرفتار این دو رذیلت است، من از او به تو پناه میبرم. در ذیل این آیه قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، بعض از روایات تو کتاب شریف کنز آمده، مستحضری که کتمان علم مذموم است ولی غیر از کتمان ایمان است. در کتمان علم آمده است که اگر کسی خدای سبحان به او علم نافع داد، من آتاه علم نافعا، او کتمان بکند، الجمه الله بالجام من النار. یه علم خوبی خدا به او داد ولی او حاضر نیست جامعه از این علم استفاده کند، این دهنشو بست، در قیامت دهنه آتش به دهنش میزنند که این علم نافع را خدا به شما داد، چرا تکثیر نکردی، به جامعه منتقل نکردی. اما ایمان که خطر قتل را در بر دارد، مثل خیلی از مؤمنین و مسلمین که در صدر اسلام در مکه بودند و تقیه می کردند، اون ضرری ندارد. این مؤمن آل فرعون همینطور بود، این علم به اون معنای مصطلح را کتمان نکرده، ایمان را کتمان کرده، یعنی ایمان خودش رو، نگفت من مؤمنم، ولی اصل مطلب را منتقل کرده، استدلالی کرده، حمایتی کرده، وعد و وعید الهی را بازگو کرده، این علم را کتمان نکرده، ایمان خودش را کتمان کرده. وگرنه این که فرمود موسی کریم اگر یکو کاذبن فعلیه کذبه، این مطلب حق، ای یکو صادقن یوسف کن بعض الذی حق، قد جاکم بالبینات حق، این علوم حق را کتمان نکرده، ایمان شخصی خودش را کتمان کرده که تقیه است، تقیه برای هر مسئول حریه رواست. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، اتقتلون رجلا از نام مبارک موسی کریم به عنوان نبی و اینها هم اسم نبرده که معبود بفهمن او ایمان آورده، رجلا که یقول ربی الله، ولی وجود مبارک موسی کریم گفت اینی استو به ربی و ربکم، تنها رب خدا رب من نیست، رب شما هم هست. ولی این آل فرعون در جمله اولا نگفت که موسی کریم میگوید الله رب من و رب شماست، لکن در جمله دوم این حرف زده، قال رجل من آل فرعون اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، دیگه الله ربی و ربکم نگفت، لکن در جمله بعد این مطلب را گفت، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، این از طرف خدای شما آمده، بینات و شواهد و معجزات هم دارد. حالا کسی که از طرف خدا آمد، معجزات الهی دست اوست، یه همچه انسانی با فرض این دو مقدمه، یعنی دعوای نبوت دارد، یک بیانه هم در دست اوست که قد جاکم البینات، این دو، پس خدای سبحان صحه قبولی و علامت قبولی رو در دست او گذاشت، این سه. اگر کسی در این شرایط بخواهد چیزی به خدای سبحان اسناد بدهد که خدا نفرمود، یا چیزی را کتمان کند که خدا فرموده باشد، اونگاه ذات اقدس اله به اون مهلت نمیدهد که از سوره حق دارد که لو تقبل علینا بعض الاقابیل. اما خیلی هستن که متنبیان، آمار متنبیان کمتر از انبیا نیست، این هم متنبیان آمدن خدا کاری به آنها نداشت، برخی ها البته به عذاب گرفتار کرد، برخی ها به قیامت موکول کرد، این طور نیست که هر کسی تهمتی ناروایی فریه به ذات اقدس را ببندد خدا فوراً بساطش جمع بکند. دنیا این دنیا راه آزمونی است، ولی اگر کسی این دو اصل را داشت، یعنی دعوای نبوت داشت، مدعی پیامبری بود یک، و خدا هم دعوای او را تثبیت کرد، معجزاتی هم به او داد به ثابت کرد که او پیامبر است، این دو در ظرف نبوت اگر معاذالله چیزی را به خدا اسناد بدهد که خدا نفرمود، یه همچه کسی را خدا مهلت نمیدهد. چرا؟ برای اینکه او مقبول القول است. اگر مقبول القول را خدا مهلت بدهد که هر چه دلش خواست بگوید، که چیزی نمیماند که. ولی یه متنبی که از راه رسید و گفت من پیامبرم، خدا به اون مهلت میدهد. کم نبودن متنبیانی که به طور عادی زندگی کردن بعد به عذاب قیامت گرفتار شدن. در سوره مبارکه حاقه آیه 44 به بعد این است، فرمود تنزیل من رب العالمین ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، که مطلب سوم است. مطلب اول است که دعوای نبوت دارد، این دیگه تقبل نیست، این صحیح است. دوم اینه که ذات اقدس اله برای تثبیت نبوت او، تأیید نبوت او، معجزات را در اختیارش قرار داد. این دو، این شخص با این دو عنصر شده حجت خدا و مقبول القول. سوم، در این شرایط اگر بعضی از کارها، بعضی از حرفها را به دین اسناد بدهد که خدا نگفته باشد، لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین، ما قدرتش میگیریم، توانش میگیریم و به عذاب علیم گرفتار میکنیم. این چنین است، هیچ پیامبری معاذالله نیامده خلاف بکند مگر اینکه خدای سبحان رو به عذاب علیم گرفتار کرده است، و نیامده یه همچیزی هم اتفاق نیفتاد. بر فرض محال اگر یه همچی اتفاق بفتد خدا مهلت نمیدهد. اما متنبیان کم نیستن، متنبیان دایه دارن، کسی دعوای اونها رو، ادعا اونها رو تثبیت نکرده، اونا حجت خدا نیستن. چه کسانی که مدعی ربوبیت باشن، چه کسانی که مدعی نبوت باشن، چه کسی که مدعی امامت باشن، سقیفه همیشه بوده و ماننده آن. اینطور نیست که حالا اگر کسی ادعا بکند که من امامم یا پیغمبرم یا خدام، فوراً خدا بساطش جمع بکند. این عالم عالم آزمون است. البته سرانجام اینها فعلیه کذبه خواهد بود. غرض این است که خیلی فرق است بین کسی که متنبی است و تقول دارد، نسبت‌های ناروا و باطلی را به ذات اقدس اله اسناد می‌دهد، این را خدا مهلت می‌دهد تا در بعض از فرصت‌ها مناسب را به عذاب علیم گرفتار کند. اما بر فرض محال اگر کسی مقبول القول شد و حجت بالفعل شد و حرفای او قبول مقبول جامعه است، در چنین فضای معاذالله اگر کسی خلاف بکند خدا مهلت نمیدهد. این که وجود مبارک موسای کلیم با اون ادعا و دعوا آمده است، حرف این مؤمن آل فرعون این است، اگر او را دروغ بگوید که کذب او دامنگیر او خواهد شد، و اگر راست بگوید بعض اون چه که شما را تهدید کرده است میرسد. چون سنت الهی تقریبا بر این است که ما اصابکم من سیئه فمن نفسک و یعفو عن کثیر، یعنی اون مصیبت هایی که دامنگیری شما شد در اثر سیئات شما بود، ولی خداوند از بسیار از لغزش شما میگذرد. این یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر یقبل من الیسیر و یعفو عن الکثیر، از این آیه گرفته شد دیگر، و ما اصابکم من مصیبت فی انفسکم. اما اون چرا که و یعفو عن کثیر ما کنتم تعملون، ذات اقدس اله از بسیار از لغزش شما میگذرد. از این آیه نورانی اون دعا گرفته شده، یا من یقبل الجسیر یا افعال کثیر. فرمود و یعفو عن کثیرین، این حرف همه انبیاست، جده خطوط کلی اسلام است، جده شریعت و منهاج نیست که ما بگوییم در قرآن هست در کتاب های دیگر نیست. خصوصیتی که مربوط به شریعت و منهاج است که مسلمان ها چند رکعت نماز بخونن، به کدوم صف نماز بخونن، کی نماز بخونن، دیگران چند رکعت نماز بخونن، کی نماز بخونن، به کدوم صف نماز بخونن، اینا جزء شریعت و منهاج است که جهان دار کل منکم شرعت و منهاج. اما خطوط کلی دین این دیگه نه دین در اسلام بر همه هست. اسمای حسنای الهی، سنت الهی که به یعفو عن کثیرین در همه ادیان آمده، یعنی در همه صحف الهی آمده. لذا این شخصی که از صحف الهی با خبر بود و از اقوام و ملل دینی مستحضر بود، گفت یوسف کن بعض الذی یعیدکم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. شما دو تا مشکل دارید، فرعون هم همین دو تا مشکل داشت. فرعون متکبر بود، شما هم مثل او مسرفید. فرعون قیامت را قبول نداشت، شما هم کذابید، قیامت را قبول ندارید، تکذیب میکنید و میگوید قیامت نیست. کذابید یعنی دروغ میگویید، شما میگوید قیامت نیست در حالی که قیامت هست. این دو مشکلی که شما دارید باعث تباهی شماست و هرگز به مقصد نمیرسید. ولی وجود مبارک موسی کریم یقینا به مقصد میرسد، چون بیانات آورده. نه دیگه، برای اینکه معجزه رو دیدن دیگه. بله دیگه، چون آخه این معجزات نمیتونه من غیر رب باشه. معجزه آن است که همه را عاجز میکند. چیزی که همه را عاجز میکند برامش از طرف خداست دیگه. اگر چون که الان معجزات از اولین تا آخرین همین طور است، این طور نیست حالا با پیشرفت علم کسی بتواند کاری که یکی از انبیای قبلی کرده انجام بدهد. کاری که وجود مبارک ابراهیم، انبیای قبلی، نوح سلام الله علیه، انبیای قبل از او، انبیای بعد از او، وجود مبارک صالح، هر کاری که انبیا کردن الی یوم القیامه معجزه است. یعنی الان هم محال است کسی از صخره سما شتر در بیاره. الان هم محال است که کسی بدون اذن خدای سبحان تو آتش بره به گلستان بشه. کاری که خلیل خدا کرد، کاری که حبیب الهی کرد، کاری که کلیم الهی کرد، کاری که مسیح الهی کرد، محال دیگه انجام بده. علم هر چند پیشرفت بکند، با اون رموز ظاهری و علل آشناش و شناخته شده کار میکند. تجربه هم یک جانبه است. هرگز علوم تجربی در کنار علوم تجریدی عقلی نمیتواند سفارایی کند، چون تجربه یه دسته است. تجربه میگوید من این رو آزمودم درست است، عقل میگوید اینم درست است، اما یه راه دیگه هم هست. هیچ وقت یه عالم تجربی نمیتواند بگوید به اینکه دعا اثر ندارد، هم اثر ندارد، دعا برای نزول باران اثر ندارد. خب این که جزء علوم تجربی نیست، شما که ابزار کارتون تجربه است. شما این رو آزمودید که اگه یه وقتی بادی پیدا بشه بعد ابری تولید بکنه، ابر رو تکثیر بکنه، ابری نرماده پیدا بشه، ابر ازدواج بکنن، ابر باردار بشه، میباره. این حق و خدا این رو هم بیان کرده که ما چگونه ابرها رو تولید بکنیم. اما راه دیگری هست یا نیست، اون نیسته که شما تجربه نکردی. هیچ، یعنی هیچ، هیچ راهی برای تکذیب رهاورد عقل تجریدی در فضای علم تجربه نیست. تجربه اونا رو که دیده حفظ بکنم. چیزایی که تجربه تو قلم رو به تجربه نیست، او تجربه نکرده که نمیتواند در بار او فتوا بدهد. بنابراین او هرگز نمیتواند بگه دعای استسقا، دعای باران مانند اون اثر ندارد، یا هم برای شفای بیمار اثر ندارد. البته حداقل این دعاها آن است که فکر طبیب را به تشخیص بیماری، به تشخیص دارو هدایت میکند. این حداقل آثار حمد یا هفت حمد این است که در پنج مرحله میتواند اثر بکند. این که میگن دعا کنید برای شفای مریض یا برای بیمار یا حل فرون مشکل. یه وقت از دعا دعای مسیح هست، خب دعای اهل بیت هست، خود اونها سریع الاجابه، خدای سبحان سریع الاجابه دعوت رو اجابت میکنند. یه وقت حد اقل دعاهای معمولی ما هاست. به همه ما ها گفتن نسبت به برادران ایمانیتون دعا کنید. دعایی که هر یک از برادران اسلامی میکنن این حداقل در 5 مقطع اثر دارد. خیلی ها میرن پیش طبیب، طبیب در تشخیص بیماری بعضی از بیماران گاهی اشتباه میکند. تنها عاملی که جلو اشتباه طبیب را میگیرد عنایت الهی است. این دعا باعث میشود که طبیب این بیماری را به خوبی تشخیص بدهد. این یه مقطع. بعد تشخیص بیماری، تشخیص داروی درمان بخش را خیلی از موارد اشتباه میکنند. این دعا اون اثر را دارد که ذات اقدس اله فکر طبیب را هدایت میکند به داروی شفا بخش. بخش سوم این است که حالا این آقا نسخه را گرفته، به کدوم داروخانه بره داروی بگیره که تاریخ مصرفش گذشته. این فکرش هدایت بکند به یک داروخانه بره که او اهل این کار نیست که داروهای تاریخ مصرف گذشته را بفروشه. بخش چهارم این است که اون نسخه پیچ خیلی از موارد اشتباه میکنه، دارو رو عوضی میپیچه. خب اون مسئول از اشتباه باشه، کی عامل حفظ اوست؟ این چهارم. وقتی دارو رو گرفته خیلی از پرستارا در موقع دادن دارو اشتباه میکنن، کم میکنن، زیاد میکنن، یادشو میره. اون کسی که حافظ این افکار و این ذهن هاست ذات اقدس الله، حداقل در 5 مقطع این هم یا دعاهای دیگر اثر دارد. اینا کار الهی است. غرض آن است که علم تجربی یک بوده است. اون چرا که آزمود اون حقه. اگه در بهتر تجربه باشد، نه استقراء ناقص. و بعد چیزهای دیگری که تجربه نکرده تو علوم تجربی اونیست، از قلم رو به فتوای او بیرونه. اینجا هم این مؤمن آل فرعون گفت که بیانات آورد و وجود مبارک موسی کلیم هم به فرعون فرمود برای تو ثابت شد، این بیان روش شد که تو هم میدونی اینا معجزه است. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. برای تو مثل دو تا چهار تا روشن شد که اینا مؤمن معجزه است. منتها تو بحث‌های قبلی هم داشتیم، ممکن است یک مطلبی بر انسان 100% ثابت بشه و عمل نکنه، چون اونی که باید عمل بکنه، اراده داشته باشه، نیت داشته باشه، عزم داشته باشه، دستگاه جداست، غیر از دستگاه اندیشه است. مثل دستگاه بیرون ما که اگر با چشم و گوش ما صدای عقرب شنیدیم، ما را دیدیم، با چشم دیدیم ما را عقرب داره میان، اما وقتی دست و پا فلج است انسان قدرت حرکت ندارد. چشم و گوش کارشون دیدن است، اما کار چشم فرار کردن نیست. اونی که فرار میکند دست و پاست که فلجه. در درون ما 2 قوه، 2 شأن، 2 دستگاه کاملا جداست. اینا رو نفس باید تنظیم بکند، تعدیل بکند، از دست نفس بیرون نرود که اگر یه چیزی رو فهمید عمل بکند. اگر در جریان جهاد درونی بین این 2 نیرو اختلاف شد و این نیروی تصمیم گیرنده در جهاد درونی شکست خورد، به اسارت درآمد، زنجیری شد، انسان یه مطلبی رو 100% برابر آیه، برابر روایت، مطلب بر او یقینی است ولی معصیت میکند. چون اندیشه، عقل، نظر، استدلال کاری از او ساخته نیست مگر فهمیدن. اون نیرویی که میفهمد مسئول کار نیست. اون نیرویی که مسئول کار است در جهاد جر درونی شکست خورده است. بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. این همین عقل عملی است که ما عابد به رحمان و اکتسب جان. این زنجیریه. حالا وقتی زنجیری شد دادم هی آیه بخونه، هی روایت بخونه، مثل کسی که پای او فلجه، دست او فلج ویلچریه، شما او مار عقربه که دید هی بود دوربین میدید، تلسکوپ میدید، میکروسکوپ میدید، ذره‌بین میدید، عینک میدید، او مشکل دید ندارد، او کاملا مار عقربه میبینه، منتها چشم فرار نمیکنه، گوش فرار نمیکنه، یه نیروی دیگه فرار میکنه. اینی که میگن تا نفس میکشید مراقبت مراقبت مراقبت، یعنی مراقب اون درون باشید. اونی که تصمیم میگیره ببینید درست تصمیم میگیره یا نه، این معنی مراقبت. اگر آدم یه لحظه غفلت کنه، سریع به درون و دل نزنه، بالاخره اون جنگ داخلی مشکلشون حل میکنه. کار خود هر کی پیروز شد پیروز شده، قد افلح الیوم من استعلا، این طوره دیگه. خب در اینجا آل فرعون، مؤمن آل فرعون که هم از قوم قبط بود و از اونها به عنوان قومی یاد کرد، هم تعبیر قرآن کریم آل فرعون بود، گفت به این که این قضیه شرطیه چون محقق هست احتمال خطر دارد، چون بیانات آورد دیگر، اگر بیان آورد یقینا صادق است، چون ممکن نیست ذات اقدس اله حجت خود را به دست یه آدم غیر صادق بدهد. این کفا بر رب که هادیان شهیدن بین و بینکم یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدن بین و بینکم، در پایان سوره بارکه رد. کفار بگن تو پیامبر نیستی، فرمود خدا شهادت داد من پیامبرم، من که امضای بود دست منه، کتاب بود دست منه، چرا الله شاهد است؟ نه الله علیم است، الله شهادت داد من پیامبرم، برای که نامه او دست منه، امضای او دست منه. کفا بالله شهیدن بینی و بینکم به من عنده علم کتاب، نه کفا بالله شهیدن یعنی خدا میدونه، این خدا میدونه مثل پیشنهاد کفایت مذاکرات است، این مشکل حل نمی کند که، این استدلال پیغمبر است، این حجت قاطع است، نه پیشنهاد کفایت مذاکرات. یه وقت هست کسی با دیگری در مسائل مالی دعوا داره و دستش خالیه، میگه خدا میدونه قیامت حل میشه، این درست هست ولی الان دیگه مذاکره تمام شد. اما وجود مبارک پیغمبر به عنوان پیشنهاد کفایت مذاکرات اینو نمیگه، میگه شما میگید من پیامبر نیستم از طرف خدا، خدا خودش امضا کرده، نامش به دست من فرستاده، میگید حرف نامه اون نیست مثل این بیاری. وجود مبارک موسی کریم هم همین حرف زد، به فرعون گفت قد علمت ما انزل هؤلاء الرب السماوات و الارض بصائر، برای تو مسلم شد اینا معجزه است. خب این هم آل فرعون هم گفت و قد جاءکم بالبینات من ربکم، شما هیچ چاره ندارید میگید سحر است. خب مصداق، تطبیق مصداقی چرا؟ ولی خب اینها در تطبیق بر وجود مبارک این خاندان به عنوان تطبیق مصداقی هست، بر تطبیق تفسیر مفهومی نیست، چون این مربوط به عصر موسی کلیم است و عصر جریان فرعون است و مربوط به اون عصر است. به عنوان تطبیق مصداقی، نه تفسیر مفهومی، البته قابل تطبیق است. با بله خب دیگه، یعنی با دروغ، خب بله دیگه، با دروغ مردم هم موظفن که قیام کنن نذارن دیگه، اگر چون که مردم تحمل کردن قد خواب من حمل ظلما. فرمود به این که و این یکو صادقن یوسف کن بعض الذی، چون ذات اقدس اله فرمود و یعفو عن کثیرن ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب، شما این دوتا مشکل دارید، چنگ فرعون هم اون دوتا مشکل دارد، شما طبعا خشنید، به قیامت هم که معتقد نیستید. خب اگر گروهی طبعا خشن بودن مقتضی فساد در اون هست، به قیامت هم ایمان نداشتن، یعنی مانع فساد ندارن، دیگه رها خواهند بود مثل خود فرعون. یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض، نعمت را خدا به شما داد، همون طوری که فرعون گفت الیس لی ملک مصر به هذا الانهار تجری من تحتی، شما هم از این ملک برخوردارید. ولی اگر ذات اقدس اله در برابر کفر بخواهد انتقام بگیرد، کی ما را از دست خدا نجات میدهد؟ تمین سر نام بعث الله اینجا انا. فرعون به مردم خودش این حرف میزد، ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. قبلا هم به عرضتون رسید، بزرگترین کاری که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از مسئله توحید و وحی نوبت کردن این است که عالم شدن را بر جامعه واجب کردن. فرمود شما باید عالم باشید، وگرنه اگه جامعه عالم نباشد همین طور است، هر کسی او را به یک سمتی میبرد. اتباع و کل نائق. خب این طلب العلم فریضه همین است دیگر. الان برکات حوزه و دانشگاه و مسائل فرهیختگان این است که اینا با برهان دارن زندگی میکنن. غالبا اینطور است. حالا ممکنه یک کسی کجراه بره. غالبا دانشمندان و فرهیختگان و عالمان نه بیراه میروند نه راه کسی رو میبندن. اگر نتوانستن دیگران را هدایت کنن، لااقل گلیم خود به در میبرن زعاب. اما کسانی که نه حوزوی هن نه با حوزوی رابطه دارن، نه دانشگاهی هن نه با دانشگاهی رابطه دارن، سرگردانن، اینا را هر سمتی میتوان ببرن که به جای تعلیم تبلیغ تحویل اونا میدن، به جای تعلیل تکرار تحویلشون میدن که تو بحثای قبل گذشت. این آیون دست یه دستشون تبلیغ است، یه دستشون تکرار. برخلاف حوزوی و دانشگاهی و کسانی که به این دنها وابستن، چون یک دست اونها تعلیم است، یک دست اونها تعلیل، میشن عالم و راز و رمزم میدونن. و اما ای کسی سرگردان باشد همین است که فرعون میگوید ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل رشاد. الان هم شما میرید غرب اینطوره، صهیونیست اینطوره، این گرفتاری و امانیسم الان هم همینطوره. و قال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم. حالا شروع موعظه کرده. جریان انبیای ابراهیمی برای مردم مصر روشن بود. انبیاء ابراهیمی، وجود مبارک ابراهیم خلیل، وجود مبارک یعقوب و اسحاق و یوسف و اینها، احکامشون در همون مصر کنعان و در مصر رواج داشت. سالیان متمادی وجود مبارک یوسف صدیق فرزند ابراهیم خلیل و یعقوب اسحاق، این در اون سرزمین حکومت کرد، وزارت کرد، معارف را الهی را منتقل کرد، مردم آشنا بودن. این مؤمن آل فرعون میگوید به این که اگر بیراه رفتید، خطر مخالفان انبیای گذشته دامنگیر شما میشود. اگر بیراه رفتید، من خطر مخالفان انبیا گذشته را، گروه هایی که در برابر وحی نبوت میستادن، برای شما همونها رو من رقم زده میابم، مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم تا به عصر یعقوب و اسحاق و اسماعیل و امثال ذلک. و خدای سبحان هرگز نسبت به بندگانش ظلم را روا نمی دارد. و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، من هم عذاب دنیا را می ترسم، هم عذاب آخرت را. در روز آخرت قیامت هر کدام ندا میدهد، یا ویلت یا ویلت، اون رو میگن روز تنادی. یک دیگر ندا میدهد که هل من مقیسی، یا ویلت، هر کسی هست به داد ما برسد. این روز روز تنادی است، روز طلا، یوم الطلاق است که قبلا گذشت، یوم التناد است که الان آمده. اونگاه در اون روز کجا فرار میکنید؟ از عذاب الهی میخوام فرار بکنید، اما فرار راه فرار نیست. یوم تولون، شما که الان از وحی نبوت رو برگردوندید، اون روز از عذاب الهی میخواد رو برگردانید، فرار کنید، اما مفر نیست. این المفر، امروز به شما گفتن ففروا الی الله، به طرف الله فرار کنید، از معصیت، از تجاوز، از خطا و خطیه به الله فرار کنید، ولی اون روز مفری نیست. یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم، هیچ کسی شما را از خدا حفظ نمی کند، چون خود خدا دارد شما می گیرد. فرض ندارد که خدا بخواهد کسی را بگیرد و چیزی در عالم جلوی اراده الهی رو بگیرد، چون سراسر جهان هستی ستاد الهی است. لله جنود السماوات و الارض، یعنی تمام موجودات آسمانی و زمینی ستاد حق هستند. خب اگر لله جنود السماوات و الارض شد، چگونه فرض دارد که خدای سبحانه اراده کرده کسی را مؤاخذه کند و یه چیزی جلو او را بگیرد؟ این نیست. مهمتر از همه بیان نورانی اصل امیر سلام الله علیه است که فرمود مواظب باشید اگه خدا اینا کرده، خدا خواست کسی را بگیرد با اعضا و جوارح او را میگیرد، جازیه لازم است لشکر کشی کند. آدم یه حرفی میزند رسوا میشود، یه جا امضا میکند رسوا میشود، یه جایی با پای خودش میرود رسوا میشود. فرمود وعلم و عباد الله ان اعضا اکم جوارح اکم جنوده و خلواتکم عیونه. خب اگر اعضا و جوارح ما، چشم و گوش ما سربازان الهی باشه و اگر خدای ناکرده خدای سبحانه خواست ما رو بگیری، از جادی لشکر کشی نمی کنه که. همین، اگر دست ما پای ما سربازان و ستاد الهی هن که هستن، اون وقت هیچ ممکن نیست کسی از فرمان الهی بتونه فرار بکنه. همون وعلم و عباد الله ان جوارحکم جنودو، اینم همینه. فرمود به این که فرض ندارد ای خدای سبحان بخواهد کسی را کیفر بدهد و کسی مانع کیفر الهی بشود. و من یوزن الله فواله من هاد، این ازلال الهی ازلال کیفریست. قبلا ملاحظه فرمودید زلالت یه امر وجودی نیست که ذات اقدس الهی به کسی بدهد، ازلال کردن هم یه امر وجودی نیست که ذات اقدس اله ازلال را نسبت به کسی را بدارد. برابر همون اول سوره بارکه فاطر، همون رحمت الهی درش باز است. نسبت به مؤمنی ما یفته الله لناس من رحمتن فلا ممسکه، کسی که خدا در رحمت رو برو و باز کرد کسی نمیتونه بنده. اما وقتی خدای سبحان رحمت رو چندین بار داد، دید این بیراه میرود و کجراه می رود، راه دیگران را می بنده، این در را می بنده و ما یمسک و او نمی دهد. وقتی نداد او را به حال خودش رها می شود و می افتد. این الهی لا تکلی هم همینه دیگه. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی از دعاهایی که خیلی او را تکرار می کرد الهی لا تکلی الا نفسی در و تعین. خب اگر فیض را خدا یه لحظه نداد، انسان سقوط می کند دیگه. این معنای اضلال کیفری است. ازلال ابتدایی که خدا ندارد که ذات اقدس را معاذ الله ابتداءن کسی را گمراه بکند. ازلال کیفری دارد، ازلال کیفری هم امساک فیض است. وقتی چندین بار خدا فیض خودش رو به کسی بده، ببینه این بیراه میرود، بعد این فیض در فیض رو میبنده و این یمسک فلام و مرسل له، دیگه کسی رحمت الهی اگر بسته شد اینطوره، به کسی نمیتواند از رحمت الهی استفاده کند. این بله، خب انسان تا که اون سرمایه اولی رو که داده، اون هدایت اولی که هدن لناس هست هست، اون فالهمها فجورها و تقواها هست هست، اون سرمایه رو داره. این فیض جدید و افاضه های مکرر اینا رو برداشت، یعنی اون دعوت الهی که هست، عقل که هست، این اون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدن للناس، این الی یوم القیامه هست. این هدایت عام همیشه هست. عقلم که فالهمها فجورها و تقواها هست، راه توبه هم که همیشه هست. اون فیض جدید که انسان با علاقه و گرایش خوبی به طرف فضیلت بره، اون بعد از اینکه انسان چندین بار خدا انسان از اون فیض برخوردار کرد، انسان استفاده نکرد، اون دیگه فیض گرفته میشه. اعوذ الله من شرور انفسنا والحمد لله والحمد.